سیمو زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قصد داریم درباره کتاب بهزاد، زندگی، آثار و فعالیت‌های بهزاد گلپایگانی به قلم آقایان مجید کاشانی و معراج قنبری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان یکی از این نویسندگان جناب آقای معراج قنبری و همینطور کارشناس برنامه‌مون جناب آقای حمید شاکری هستیم. جناب آقای حمید شاکری، سلام. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید. سپاسگزاریم که با ما همراهید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سیم و زر از شبکه فرهنگ، همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و مهمان عزیز و ارجمند این برنامه جناب آقای معراج قنبری.
جناب آقای معراج قنبری، سلام. به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض بکنم خدمت شما جناب شاکری و سرکار خانم اسحاق تبار و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم که با معراج قنبری، یکی از نویسندگان کتاب بهزاد، بیشتر آشنا بشید. معراج قنبری متولد سال 1373، پژوهشگر و نویسنده در حوزه طراحی گرافیک است. او دانش آموخته رشته ارتباطات تصویری است و مطالعاتش در مقطع کارشناسی ارشد را در رشته پژوهش هنر ادامه میدهد. او از سال 1394 تا 1396 عضو کمیته پژوهشی موزه گرافیک ایران بود. از جمله فعالیت‌های پژوهشی او میتوان به چندین سخنرانی در دانشگاه سوره، دانشگاه دامغان و سایر موارد اشاره کرد. نگارش مقاله، نقد و یادداشت در نشریه‌های نشان، آنگاه، چلچراغ، قهوه و تجربه از دیگر فعالیت‌های معراج قنبری است. او پژوهش نمایشگاه‌های مختلفی از جمله در ستایش زندگی، آثار طراحی گرافیک عباس کیارستمی و زمزمه‌ها، تصویرسازی‌ها و طراحی‌های قباد شیوا را بر عهده داشته است. معراج قنبری از سال 1394 همراه با مجید کاشانی در استودیو دفتر مشغول فعالیت است. کتاب بهزاد نخستین کتاب منتشر شده از این محقق است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست و آغازین گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای معراج قنبری. آقای شاکری بفرمایید.
خب، بنا به سنت این برنامه به معرفی کتاب میپردازیم. کتاب بهزاد که در واقع شناخت نامه بهزاد گلپایگانی، نقاش و گرافیست معاصر هست، که پژوهش و نگارش این کتاب توسط آقایان مجید کاشانی و آقای معراج قنبری توسط مؤسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر در زمستان 1398 در 208 صفحه به زیور تب آراسته گشته. خب این کتاب رو وقتی ما ملاحظه می‌کنیم در وهله نخست جذب طراحی جلد، صفحه بندی، صفحه آرایی و مشخصات ظاهری کتاب میشیم که هم بسیار جذابه و هم به مخاطب در واقع جهت میده برای اینکه خودش معرف محتویات داخلش هست. من میخوام از اینجا شروع کنم آقای قنبری. شما اشاره بفرمایید که خب ما بهزاد گلپایگانی همچنان چه در مقدمه هم اشاره شده خیلی برای عموم شناخته شده نیست، به عنوان یک نقاش، به عنوان یک گرافیست شناخته شده نیست، در حالی که چنانچه مدعای این کتابم هست در رده و ردیف بزرگترین گرافیستان و نقاشان معاصر ایران میتوان ایشان را قلمداد کرد. از کجا با ایشون شما آشنا شدید و چه شد که سراغ این سوژه اصلا رفتید؟ از اینجا بحث رو شروع کنیم.
بله حتما. خب بهزاد گلپایگانی رو من از 5-6 سال گذشته که دوران دانشجویم شروع شد اسمش رو شنیده بودم و به دلیل پژوهش‌های کوچیکی که قبلا انجام شده بود یادداشت‌هایی در موردش نوشته می‌شد و تک و تو کارهاش دیده می‌شد و تفاوتی که کارهاش داشت، خب طبیعتاً من چون وارد حوزه پژوهش در گرافیک شده بودم خیلی من رو جذب کرد و همیشه گوشه ذهنم بود که این آدم جایگاهی رو داره که حتما یک کار جامعی در موردش انجام بشه. خب تا اینکه امسال این فرصت دست داد و البته این کار خب 2 سال طول کشید از پژوهش تا طراحی و آدمی بوده که به دلیل اینکه عمر کوتاهی داشته و تقریبا در میان سالی فوت کرده و شخصیت خودش هم به این شکل بوده که خیلی دیده شدن و شهرت رو دوست نداشته. خب طبیعتاً هم الان وقتی که 34-35 سال از فوتشون میگذره کلن گمنام بودن و به غیر از یک سطح حرفه‌ای از هم نسلانشون یا یک نسل بعد از خودشون تقریبا نسل دانشجو و هم نسلان من اصلا ایشون رو نمیشناختن متأسفانه.
چند سال عمر کردن ایشون؟
47 سال.
47 سال به هر حال به زمان خیلی زیادی نیست برای یک گرافیست. بسیار عالی، بسیار خوبه. اولین نکته مثبت چنانچه من عرض کردم در صحبت‌های پیشین ظواهر کتاب هست که از طراحی روی خود جلد بسیار کار حساسی است، چون قراره به معرفی کتاب، به معرفی شخصیتی پرداخته بشه که اون شخصیت رو ما به عنوان طراح جلد می‌شناسیم. بنابراین از این جهت خب به نظر میرسه کار به عبارتی خوب از پس کار بر اومدید و همچنین صفحه بندی، صفحه آرایی و طراحی‌های داخلی خود کتاب این ویژگی رو داره و کتاب رو منحصر می‌کنه، یعنی کتاب خاصی است. اینها همه نکات مثبت این امر هست. اگر موافق باشید ما یک درنگ کوتاهی داشته باشیم، در بخش دوم بیشتر به محتویات و جزئیات کتاب بپردازیم. در خدمت شما هستیم سرکار خانم اسحاق تبار و با بخش بعدی برنامه در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
کتاب بهزاد حاصل نزدیک به 2 سال پژوهش درباره بهزاد گلپایگانی طراح گرافیک معاصر ایرانی است. گلپایگانی از نخستین ورودی‌های هنرکده تزئینی و جز اولین حلقه هنرمندان مکتب سقاخانه بود. او پس از تجربه‌های گوناگون هنری سرانجام حرفه گرافیک را انتخاب کرد و طراحی جلد کتاب را بستری مناسب برای بیان ایده‌هایش یافت. گلپایگانی در سالهای حضور در انتشارات فرانکلین برای نخستین بار مجموعه‌ای کاملا متمرکز بر تایپوگرافی را در تاریخ طراحی گرافیک ایران پایه‌گذاری کرد. طرح جلدهای او حاصل مطالعه مداوم در ساختار حروف و ترکیب کلمه ها هستند. توجه به فضاهای خالی، بازی با اندازه‌ها، فضاهای مثبت و منفی و ارتباط معنایی فرم با محتوا از جمله خصوصیات آثار قدرتمند و پیشروی این طراح هستند. ایده‌های او آنچنان از زمانه خود جلوتر بودند که 2 دهه زمان نیاز بود تا پس از او توسط طراحان دیگر درک، تکرار و گسترش یابند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بهزاد، زندگی و آثار و فعالیت‌های بهزاد گلپایگانی به قلم آقایان مجید کاشانی و معراج قنبری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با حمید شاکری، کارشناس برنامه‌مون، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو میشنویم با یکی از نویسندگان این کتاب، جناب آقای قنبری. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. جناب قنبری اگر موافقید به خود بهزاد بپردازیم، بهزاد گلپایگانی، قدری معرفی بکنید چنانچه خب در کتاب هم معرفی شده، بیشتر بپردازیم به خودش تا به جزئیات هم اشاره بکنیم.
بهزاد گلپایگانی اصطلاحاً از نسل دوم طراحان گرافیک معاصر ایران محسوب میشه. متولد 1317 بوده و از سال 39 وارد هنرکده تزئینی میشه. البته پیشتر در سال 36 در هنرستان و هنرهای زیبای پسران مشغول میشه به تحصیل و از اوایل دهه 40 جزو حلقه اولیه هنرمندان مکتب سقاخانه بوده و کارش رو اصلا با نقاشی شروع میکنه. بعدتر گرایش پیدا میکنه به طراحی گرافیک. 6 سالی رو از 42 تا 48 مهاجرت میکنه به پاریس، در هنرهای زیبا اونجا درس میخونه و طراحی لباس و پارچه رو تجربه میکنه. بعد که برمیگرده ایران در سازمان کتابهای جیبی مشغول فعالیت میشه و مستمرن 10 سال رو به طراحی جلد کتاب مشغول میشه،
در واقع انتشارات فرانکلین، زیر مجموعه انتشارات فرانکلین.
بله، زیر مجموعه انتشارات فرانکلین. و طبیعتاً این تداوم 10 ساله اولین نتیجه مستمر کارهایشون رو ما درش میبینیم، تمرکزی که داشتن و اصطلاحاً اولین یونیفرمی که در طراحی جلد ما میبینیم، یه وحدتی که اگر چندین جلد کتاب رو در یک ویترین یا در یک کتابخونه میدیدید متوجه میشدید که مربوط به یک ناشره یا مربوط به یک خط فکری یک طراح است.
عبارتی صاحب امضا میشه دیگه ایشون.
طبیعتاً بله. و در دوره‌ای که دهه 40 و 50 طراحی گرافیک ما خب خیلی تصویرسازانه بوده، به خاطر اینکه خب کسانی که اون موقع کار میکردن مثل آقای ممیز، شیوا، مثقالی، هنرآموخته‌های رشته نقاشی بودن و فضا خیلی تصویری بوده. این آدم یه تفاوتی رو ایجاد میکنه و یه شجاعتی داشته که در اون دوره فقط با تایپ کار میکرده، همه امکانات رو میذاره کنار و از تایپ استفاده میکنه و کارهای خلاقانه‌ای که در نمونه های جلد ها میبینید.
یعنی معتقدید که میتوانیم ایشون رو به عنوان یکی از پایه‌گذاران تایپوگرافی در دوران معاصر ازش یاد کنیم؟
طبیعتاً. و خب استفاده از کلمه اولین و نخستین و اینها خیلی مخصوصا برای ما پژوهشگرا حساسه، اما خب به جرئت میشه گفت ایشون نخستین کسی بودن که یک مجموعه متمرکز رو در تاریخ طراحی گرافیک ایران بر پایه تایپوگرافی و امکانات حروف فارسی ابداع کردن و دو سه دهه زمان نیاز بود تا ایده های ایشون توسط نسل های بعد درک بشه و تکرار بشه.
بله، بسیار عالی. به نظر میرسه زمانی که مرور میکنیم زندگی ایشون رو، در واقع در حوزه کلان فرهنگ و هنر، خب از این شاخه به اون شاخه هم کم نداشته ایشون. همینطور که اشاره کردید، من با مثال مثلا ایشون در هنرسان هنرهای زیبا درس میخونه و بعد زمان عزیمتش در پاریس در حوزه طراحی مد و لباس و نهایتاً، اما به نظر میرسه از یک برهه‌ای به بعد دیگه سمت و سوی خودش رو پیدا میکنه، مشخصاً زمانی که مستقر میشه در انتشارات فرانکلین و اون کار مجموعه عظیم انتشار کتاب‌های جیبی رو در واقع طراحیشو به عهده میگیره. چند خاطره جالب هم شما در این کتاب نقل کردید، حالا من بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت. یکی از نکات مثبت و ویژگی‌های خوب این کتاب رفتن سراغ افرادی است که از نزدیک بهزاد رو میشناختن، علاوه بر خانواده، همکاران، دوستان، همکلاسی های ایشون، و اینها خاطراتی رو نقل میکنن از بهزاد که بعضن بعضی از این خاطرات شیرین و جذابه. مثلا من دیدم اشاره‌ای که از استاد حسین زنده‌رودی خاطره نقل شده از این باب که ظاهراً گله‌ای کرده استاد زنده‌رودی به بهزاد، که حالا پیشنهادم اینه که خودتون تعریف کنید ماجراشو.
درسته. اول در مورد بخش اول صحبتتون بگم که خب خیلی در مورد شاخه‌های مختلفی که تجربه کرده در سطح این اتفاق افتاده، سینما، تئاتر، عکاسی و خب طراحی گرافیک رو برای خودش انتخاب کرد به عنوان کار اصلی. و تجربه دومی که در یک نمایشگاه بود که ادامه صحبت ها حتما بهش اشاره میکنیم. در مورد موضوع بعدی هم خب به ناچار ما یعنی ناچار بودیم که بر تاریخ شفاهی و دوستان و خانواده تکیه بکنیم، به دلیل اینکه یک چیز مستندی متاسفانه وجود نداشت. از حالا بخش تصویری کتاب که دونه دونه از کتابخونه‌های مختلف از میدون انقلاب و جاهای مختلف من اینا رو جمع‌آوری کردم و خب این خاطره ها و این شناختی که این دوستان داشتن خیلی کمک می‌کرد. همون خاطره‌ای که از با آقای زنده‌رودی دارن و اون جنجالی که یکی از اتفاقات جالب تاریخ هنر هست، یا افراد دیگه‌ای مثل آقای احسایی، آقای تناولی و همه دوستانی که از نزدیکشون رو میشناختن، عباس مشهدی زاده، رضا بانگیز، و خیلی کمک کننده بودن در شناخت عکس‌ها و اسنادی که در کتاب هست که این افراد کیان. و اگر این دوستان بهزاد نبودن طبیعتاً خیلی خلأ بزرگی ایجاد میشد.
درسته. و نکته جالب هم این است که باز اشاره هم شده در تصاویرم کاملا مشهوده که به رغم این که ایشون اساساً در زندگی قدری آدم بسیار، حالا بهتر نگیم تلخ، بگیم خیلی جدی بوده، اما در زندگی، در زندگی کاری و حرفه‌ای، اما در زندگی شخصی و خصوصی خودش بسیار فرد خانواده دوست و آدم بسیار منعطف و بسیار جذاب و شیرینی بوده، چنانچه در تصاویر هم گویاست. خب ممنونم. اگر موافق باشید درنگ کوتاهی داشته باشیم و با بخش پایانی در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
بهزاد گلپایگانی را باید در روح زمانه خود جست. هنر مدرن چند صباحی است که به واسطه ی فرنگ رفته ها سر از گالری ها و دانشکده ها در آورده، استفاده از حروف و نوشتار به مصابه عناصر تصویری از سوی برخی از این هنرمندان و مشخصاً در جنبش سقاخانه باب شده، به مجسمه ها و بوم های نقاشی راه یافته است. در دیگر سو طراحی گرافیک با آنکه پویا و رو به جلو در حرکت است، اما اعتنای چندانی به قابلیت‌های تصویری حروف و کلمات ندارد. استفاده از تصویرسازی دغدغه اصلی در طراحی گرافیک است. اغلب طراحان صاحب نام فارغ التحصیلان رشته نقاشی هستند. کارها بر مدار تصویرگری در حرکتند و حروف در فضاهای خالی و پس زمینه ها صرفاً برای انتقال اطلاعات جای داده می شوند. در این دوره تنها بعضی از طراحان، آن هم در نمونه های انگشت شمار، از حروف و کلمه به عنوان بازیگران اصلی کارها استفاده کردند. در این میان اما حساب یک نفر از دیگر طراحان گرافیک آن دوران کاملاً جداست. بهزاد گلپایگانی که جز اولین حلقه هنرمندان مکتب سقاخانه است، رفته رفته همچون دیگر هنرمندان این جنبش توجهش را معطوف به شکل حروف، کلمات و قابلیت‌های تصویری عناصر نوشتاری می کند. خیلی زود مسیرش از نقاشی جدا می شود تا به سراغ دغدغه اصلی خود برود، طراحی گرافیک. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بهزاد، زندگی نامه، آثار و فعالیت‌های بهزاد گلپایگانی به قلم آقایان مجید کاشانی و معراج قنبری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با حمید شاکری، منتقد و کارشناس این هفته برنامه‌مون، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با یکی از نویسندگان این کتاب، یعنی جناب آقای قنبری میشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. جناب آقای قنبری، در بخش پایانی من میخوام در واقع یه مقداری بحث رو چالشی تر پیش ببریم. خب عنوان کتاب و همچنین در واقع عنوانی که برای مؤلفان کتاب در نظر گرفته شده، پژوهش و نگارش هست. روی سخنم بیشتر تاکیدم بر روی مقوله پژوهش هست. بناست ما با یک اثر پژوهشی مواجه بشیم و اثر پژوهشی یعنی کندوکاو و رفتن سراغ نکات مبهم و به گونه اکتشاف به یک معنا. این کتاب همونطور که عرض کردم به لحاظ ابعاد ظاهری و گرافیکی بسیار کتاب خوب و جذابی است و از این حیث شاید طیف وسیعی از مخاطبان کم حوصله رو هم در واقع پوشش بده. امروزه خب شاید خیلی ها حوصله خوندن کتاب های خیلی طولانی رو ندارن و مطالب تیتروار و استفاده از تصاویر زیاد میتونه رضایت اونها رو هم جلب کنه و دایره مخاطبان رو وسیع تر کنه. از این حیث یک حسن محسوب میشه این کتاب. اما من زمانی که نگاه کردم احساسم این بود که با توجه به بُعد توصیفی، یا دقیق تر عرض کنم دوز بالای توصیفی این کتاب تا تبیینی، که همطور که انتظار ما داریم به عنوان یک پژوهش، پژوهش باید یک کار تبیینی باشه، برمیگرده به این که پدید آورندگان این اثر، خود شما و آقای مجید کاشانی، بیشتر در مقام یک گرافیست به این کتاب اهتمام ورزیدید تا به عنوان یک پژوهشگر هنر، و از این حیث این کتاب بیشتر شبیه یک ارجنامه برای بهزاد گلپایگانی شده که در جای خودش عرض کردم بسیار قابل ستایشه و بسیار جا داشت پرداختن و معرفی و توصیف یک فردی که زیاد بهش پرداخته نشده، در حالی که همینطور که در کتابم اشاره شده و به نظر میرسه درستم باشه، بسیار مؤثر بوده در به اصطلاح تاریخ گرافیک معاصر ما، مشخصا طراحی جلد به طور مشخص، که شاید حتی به گونه ای میتوان ادعا کرد که انقلابی به پا کرد در این زمینه. یه مقدار راجع به این توضیح بدید که این بُعد پژوهشی، پروبلم اصلیتون چی بوده، دغدغه اصلیتون چی بوده، در پی یافتن چه امر پنهان یا پاسخ چه پرسشی بودید؟
درسته، خیلی خوب، سوال خوبی بود. در مورد این باید توضیح بدم که این کتاب در مقایسه با کارهایی که درباره خود بهزاد گلپایگانی شده طبیعتاً خیلی کامله، اما در مقایسه با خیلی از آثار پژوهشی دیگه طبیعتاً ممکنه دوز پژوهشش پایین‌تر باشه. دلیلم این هست که ما در این قدم اول سعی داشتیم که یک پژوهش تقریباً جامع و ابتدایی و قابل قبولی از بهزاد گلپایگانی منتشر بشه. طبیعتاً خب کار قبلی وجود نداشته که انقدر خوب باشه که پشتوانه ما باشه. شاید در دیگری که بیاد در آینده باز هم راجع به بهزاد کار بکنه، یا خود ما در ویراست‌های بعدی اون دوز پژوهش، نقد و تحلیل رو روی آثار ایشون بیشتر بکنیم. بیشتر زمان ما و دغدغه ما روی این بود که بخش‌های مختلف زندگیش رو پوشش بدیم، نمونه آثار بیشتری جمع‌آوری بکنیم و طبیعتاً خب خیلی سختی داشت. اما از طرف دیگه به خاطر اینکه این خب آدم طراح گرافیک بوده و می‌خواستیم روحیه خود کارهاش در طراحی گرافیکی که ما توی کتاب داشتیم از جلد تا صفحه‌آرایی مستتر باشه، و اون هم خب به دلیل حضور مجید کاشانی خیلی اون دوز گرافیک پررنگ شده که تاثیرگذار هم هست. اما خب من معتقدم در چنین پژوهش روی چنین افرادی همیشه کار اول خیلی سخته. الان اگر بخوایم راجع به مرتضی ممیز پژوهش بکنیم خیلی کار سختیه، چون انقدر کار شده و دیگه نمیشه ازش انقدر راحت گذشت. اما در مورد بهزاد گلپایگانی در پژوهش‌های بعدی که توسط خود ما یا دیگران اتفاق بیفته، ممکنه ضعف‌های این کتاب، حالا کامل نبودن این کتاب در یک بخشی طبیعتاً عیان بشه، ممکنه از نقاط قوتش پررنگ‌تر بشه. اما خب میگم یه نکته‌ای هم که وجود داره، تقریبا خیلی از اسناد و آثاری که تو این کتاب هست حتی خانواده ایشون همسرش و پسراش ندیده بودن، انقدر پنهان بوده، هم خودشون ندیده بودن هم نداشتن، یا خیلی از کارهایی که پیدا میشد و حتی همکارای ایشون در همون مؤسسه انتشاراتی یا بعدتر مجلات مختلف اصلا خبر نداشتن ازش. به خاطر همین ما همش با کشفهای جدید روبرو میشدیم و خیلی خب سخت بود که بخوایم در این مرحله وارد نقد و تحلیل بشیم. نکته آخری هم که وجود داره، من سعی کردم در یعنی ما به طور کلی سعی کردیم در این کتاب به غیر از مسیر اصلی بهزاد گلپایگانی مکانها و اشخاصی که به ایشون ربط داشتن مستقیم و غیر مستقیم پیوستهایی راجبشون بیاریم، همین مکانهای هنری و افرادی که گفتیم که مخاطب در مواجهه اول اگر خیلی مخاطب تخصصی نبود با این هنرمند مواجه میشد بدونه که این مکانها چی بودن، که تأسیس شدن و سرنوشتشون چی بود.
بله بسیار عالی. در واقع به گونه ای باب پژوهش‌های بیشتر بر روی چهره کمتر شناخته شده ای چون بهزاد گلپایگانی با این اثر باز شده. نکته پایانی که من میخوام راجبش قدری صحبت بکنیم و با توجه به زمان کمی که داریم خیلی کوتاه بهش اشاره داشته باشیم، در واقع حرکت حروف شاید میشه عنوانش رو گذاشت. کاری که شاید کار بزرگی که بهزاد انجام داد این بود که حروف رو به شکل تصویر در واقع ارائه داد. یه مقدار راجع به این توضیح بفرمایید خیلی کوتاه که بحثو به پایان برسونیم.
ممنونم. در مشخصا در مورد جلد کتاب‌های ایشون، خب برخلاف این که خیلی ها چون سطحی نگاه کردن، حتی کسانی که راجع به ایشون نوشتن معتقد بودن که رابطه‌ای بین فرم و محتوا وجود نداشته، اما بسیاریشون دنبال معنا بوده. جلد کتاب‌هایی داره که با همون امکانات محدود نوشتاری معنا رو منتقل کرده و خیلی تلاش میکرده در این که با همون اطلاعات امکانات محدود مخاطب رو درگیر بکنه و طبیعتاً همه ترکیب بندی ها و تایپوگرافی هایی که ایشون انجام داده به مثابه تصویر هست و همه اون وظیفه‌ای که تصویر و تصویرسازی در همون دوره روی جلد کتاب ها و دیگر آثار به دوش میکشیده رو ایشون با فقط با حروف انجام میداده و از این منظر بسیار پیشرو بوده کارهاش و من معتقدم که حتی 20 سال بعد که کارهایی باز در دهه های 70 و 80 بر اساس تایپوگرافی خیلی موجش را افتاد و خیلی رونق پیدا کرد، از منظر کیفیت با اینکه در اون حالا دهه 70 80 امکانات بیشتری بود، رسانه ها و تکنولوژی اینها، به هیچ وجه به گرد پای بهزاد گلپایگانی هم نمی‌رسید،
عمق اون کار رو نداشته و گویا این انس با حروف در واقع در اواخر عمرش که دچار سکته‌ای شده بوده و قدرت تکلم رو از دست داده بوده هم مدد میگیره و من یه تصویری دیدم، تصویر بسیار جذاب در این حال تکان دهنده‌ای بود که منتشر شده بود، گویا با برادرش این تصویر هست که حروف الفبا رو روی برگه‌ای در واقع نوشتن و صحبت رو بر مبنای، چون قدرت تکلم رو دست داده، بر مبنای این حروف الفبا پیامش رو منتقل میکنه و این انس و عجین بودن ایشون با حروف و واژگان و کلمات رو تا آخرین لحظات زندگیش نشون میده. بسیار عالی، ممنونم از حضور شما. اگر نکته خاصی میخواید اشاره بفرمایید راجع به این کتاب بفرمایید و بحث رو به اتمام برسونید.
ممنونم از دعوتتون. فقط خیلی تشکر میکنم از آقای محمودرضا بهمن‌پور مدیر نشر نظر و همکارانم در استودیو دفتر مجید کاشانی و امیرحسین فراهانی که بدون حضور این افراد بیشک چنین کتابی شکل نمی گرفت.
متشکرم. منم از حضور شما سپاسگزارم، همچنین از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سیم و زر که به برنامه این هفته ما هم گوش دادن سپاسگزارم. متشکرم.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
دوست داری آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
آب میوه های عالی
میخورم میخوریم
میخوریم آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوشتر طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال